شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی، به ویژه برای اون دسته شنوندگانی که در ایران به سر میبرن. امروز جمعه است، تعطیله و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، هرچند که همچنان فکر میکنم ایرانی ها منتظر این هستند که این تغییرات اقلیمی به جهت مثبت‌تری بره و شاهد بارش هایی باشن، به ویژه در تهران پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ ایران که این روزها با مشکل کمبود آب هم روبرو هستند. اما در این ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به مهمترین موضوعات روز، از موضوعات حقوق بشری گرفته صحبتایی که درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده تا مسئله تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که یک استثناء رو شامل شد برای هند در ارتباط با بندر چابهار و مطالب دیگر که امیدوارم با ما باقی بمونید و شنونده باشید. پیش از اینکه این برنامه خبری و تحلیلی رو در کنار همدیگه ادامه بدیم، بگم که شما میتونید ما رو بشنوید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده، از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین از طریق ماهواره. جمشید زند اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بذاره.
با سلام. در نشست روز پنجشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر و رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران، تشدید سرکوب‌ها را محکوم کردند. سخنگوی اتحادیه اروپا افزایش اجرای احکام اعدام در سال جاری میلادی را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو مجازات اعدام شد. سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران نیز در سخنرانی خود به بازداشت بیش از 21,000 نفر از زمان آغاز جنگ 12 روزه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و افزایش موج اعدام‌ها اشاره و تأکید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هم در گزارش خود به اعدام دست کم 12 نفر به اتهام جاسوسی اشاره کرده و گفته است این اعدام شدگان حداقل چند ماه پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل بازداشت شده بودند. سازمان ملل و چندین کشور قدرتمند و هسته‌ای جهان دستور دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کردند. چین، یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، از آمریکا خواسته است به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد. روسیه هم هشدار داده که در صورت انجام چنین آزمایشی مسکو واکنش متقابل نشان خواهد داد. گروه ژاپنی بازماندگان بمب اتمی که برنده جایزه نوبل صلح 2004 بود، آزمایش هسته‌ای احتمالی ایالات متحده را ناقض تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرده است. در بیش از 3 دهه اخیر تنها کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش کرده است. در ادامه اجرای مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ، روز جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اجساد 2 گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش بس، قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده خود 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. حماس تاکنون اجساد 17 گروگان کشته شده از 28 گروگان را به اسرائیل تحویل داده و اسرائیل اجساد 225 فلسطینی را به نوار غزه بازگردانده است. روزنامه فاینانشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خبر داده است. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شود، به گفته مقامات آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی اتخاذ شده است. واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، کاهش قابل توجه نیروهای نظامی اوکراین و عدم عضویت آن کشور در ناتو از جمله این شرایط بودند. تاکنون مسکو و واشنگتن به این گزارش فاینانشال تایمز واکنش نشان ندادند. و تعداد قربانیان ابرطوفان ملیسا که جزایر کارائیب را در نوردیده و به سوی برمودا پیش می رود به 50 نفر رسید. به گزارش مرکز ملی طوفان آمریکا این ابرطوفان سبب جاری شدن سیل در جامائیکا، کوبا، هایتی و جمهوری دومینیکن شده است. ملیسا ستا خانه مسکونی و مراکز تجاری در جامائیکا و کوبا را تخریب کرده و در کوبا بیش از 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند.
تازه ترین خبرها با جمشید زند بود و اما در ادامه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی بکنیم به دستور بحث برانگیز رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای از سرگیری فوری آزمایش های سلاح‌های هسته‌ای که واکنش‌های بسیاری رو در سطح جهان به دنبال داشت. اولین واکنش رو روز گذشته شاهد بودیم که وزارت امور خارجه چین نشون داد در شرایطی که آقای ترامپ خب با رئیس جمهور چین دیدار کرده بود و این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشت در صحبت‌های وزارت خارجه و پس از اون در داخل خود آمریکا هم دموکرات‌ها به اون واکنش نشون دادن. آقای ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد دلیل اتخاذ این تصمیم برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورهاست و انجام این آزمایش‌ها ضروریه تا به گفته او آمریکا از رقبای هسته‌ای خودش عقب نمونه. اما منتقدان چه میگویند؟ منتقدان میگن که این اقدام میتونه باعث مسابقه تسلیحاتی در جهان بشه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ در روز پنجشنبه برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده باعث نگرانی و سردرگمی میان برخی از کارشناسان شده است که هشدار می‌دهند چنین اقدامی باعث تشدید رقابت‌های تسلیحاتی میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای خواهد شد. استدلال دولت ترامپ این است که آزمایش برای مقابله با تهدید روبه رشد تسلیحات هسته‌ای از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و کره شمالی ضروری است. برخی از طرفداران دونالد ترامپ میگویند ایالات متحده باید آمادگی انجام آزمایش‌های هسته‌ای را داشته باشد تا در صورت نیاز بتواند از خود واکنش نشان دهد. رابرت پیترز، پژوهشگر در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد هریتیج در واشنگتن، به روزنامه واشنگتن پست گفت: نیاز داریم کاری انجام دهیم تا نشان دهیم که قرار نیست از سوی خودکامگان در پکن، مسکو و پیونگیانگ مرعوب شویم یا تحت فشار قرار گیریم. ایالات متحده 33 سال است که آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. دونالد ترامپ با اشاره به این واقعیت که آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 در دوران دولت جورج دبلیو بوش انجام شد، گفت: ما سالها پیش آن را متوقف کرده ایم، اما با توجه به اینکه دیگران در حال انجام آزمایش هستند، فکر می‌کنم مناسب است که ما نیز این کار را انجام دهیم. روسیه و چین از حدود 3 دهه پیش آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام ندادند و در سالهای اخیر کره شمالی تنها کشوری است که دست به چنین کاری زده است. رئیس سازمان پیمان جامعه منع آزمایش‌های هسته‌ای روز پنجشنبه گفت که هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت مضر خواهد بود. رابرت فلوید گفت سیستم نظارتی سازمان تحت مدیریت او آماده است تا هر گونه آزمایشی از این دست را شناسایی کرده و داده‌ها را در اختیار کشورهای امضا کننده این پیمان قرار دهد. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت تصمیم دونالد ترامپ میتواند منجر به واکنش زنجیره‌ای آزمایش‌های هسته‌ای توسط دشمنان ایالات متحده و از هم پاشیدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. این نهاد افزود ایالات متحده از سال 1945 تا کنون 1030 انفجار آزمایشی هسته‌ای را انجام داده است که بخش عمده‌ای از کل 2056 انفجار آزمایشی هسته‌ای در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارزیابی زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده برای تضمین امنیت ملی مهم است. آقای ونز افزود این بخش مهمی از امنیت ملی آمریکاست که اطمینان حاصل کنیم این زرادخانه هسته‌ای که داریم واقعا درست کار می‌کند.
Nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure.
و افزود ما می‌دانیم که درست کار می‌کند، اما برای روشن شدن موضوع باید به مرور زمان آن را کنترل کنید و رئیس جمهور فقط می‌خواهد مطمئن شود که ما این کار را انجام خواهیم. داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. در همین ارتباط سپیده بهکام همکارم به سراغ مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رفته و این پرسش رو با او در میان گذاشته که آیا اساساً این تصمیم احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیشتر جنبه سیاسی داره و میخواد به چین فشار وارد کنه یا یک تصمیم واقعی نظامیه؟
فکر کنم که این صحبت تهدیدی که آقای ترامپ کرده اگه واقعا بخواد جدی باشه خب یک تغییر موضع جدی است، چون به هر حال امریکا 33 ساله که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای رو کنار گذاشته بوده و حقیقتاً با در نظر گرفتن تنش‌هایی که الان تو دنیا وجود داره این مسئله میتونه سطح تنش رو بسیار از این چیزی هم که هست بالاتر ببره و این سوال رو واقعا به وجود آورده این که با وجود این برتری تسلیحات هسته‌ای امریکا نسبت به روسیه و چین واقعا چه نیازی هست که این کار رو انجام بدن. یه دلیلش میتونه این باشه که مثلا آقای ترامپ بخواد قبل از پایان دوران زمامداری خودشون بخواد این نشان دادن قدرت امریکا رو یک بار دیگه به رخ رقیبان بکشه. یه استدلال دیگه هم میتونه این باشه که نسبه بسیاری از موارد دیگر این هم تهدیدی هست برای چانه‌زنی هایی که با رقباشون میکنه این بحث رو پیش میکشه و اون وقت اونها رو مجبور میکنه که بخوان یک امتیازاتی رو بدن تا صرف نظر بکنه از این حرفشون. بنابراین باید ببینیم که این مذاکرات و این عکس‌العمل هایی که از چین و روسیه دریافت خواهد شد یا شده از همین الان هم واقعا تا چقدر ایشون رو در تصمیم که گرفتن ثابت قدم خواهند موند و اینکه ابد خواهند.
آقای بروجردی، ما دیدیم که چین واکنش نشون داد و گفتش که واشنگتن باید به پیمان جامعه منع آزمایش هسته‌ای پایبند باشه. سرنوشت این پیمان چی میشه با این صحبت‌هایی که رد و بدل میشه و تهدیدهایی که انجام میشه؟
بله، من فکر میکنم واقعا این پیمان آیندهش رو زیر سوال خواهد بود اگر امریکا اقدام به این کار بکنه. ببینید، اگر حتی ما با این فرض پیش بریم که روس‌ها به خاطر مسئله جنگ اوکراین یا مشکلات اقتصادی مثلا توان واقعا یک چنین آزمایشی رو نداشته باشند، ولی این حرف، این استدلال در مورد چین صدق نمی کنه و چین هم به عنوان کشوری که قد علم کرده و داره اظهار وجود جدی تری در صحنه بین المللی می کنه، اگر امریکا این کار رو بکنه هیچ دلیل وجود نداره که چینی ها هم نخوان مقابله به مصر بکنن و خلاصه این کار رو انجام بدن و بنابراین این پیمان منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای واقعا در یک حاله از ابهام قرار خواهد گرفت آیندهش و بنابراین فکر میکنم حرفای چینی ها رو باید جدی گرفت و همونجور گفتم فکر میکنم مسئله بیشتر چانه زنی باشه تا صحبت جدی. ببینیم که حتی اگر امریکا بخواد این کار رو انجام بده حدود 3 سال احتیاج دارن برای آماده شدن شرایط تا بتونن این آزمایش رو در یکی از مثلا صحراهای نوادا اگه بخوان اونجا انجام بدن، این کار نیاز به یک زمان داره و مسئله نیست که مثلا بخواد فردا و پس فردا اتفاق بیفته.
مهرزاد بروجردی بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا که با او گفتگویی داشتیم. اما در ادامه ساعت 14 می‌خوایم نگاهی بکنیم به گزارش تازه مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، که بار دیگر از وخامت نگران کننده وضعیت حقوق بشر در ایران میگه. اما این گزارش یک نکته تازه‌ای رو هم در خودش مستتر کرده و اون این هست که خانم ساتو اشاره میکنه که این وضعیت تازه و به شدت نگران کننده متأثر از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و به دنبال جنگ اسرائیل علیه ایران میتونیم بگیم که ما شاهد وضعیت نگران کننده تری هستیم که نمونش مسئله اعدام‌های پی در پی بوده که در روزها و هفته‌های پس از جنگ آغاز شد و بسیاری رو نگران کرد درباره تداوم چنین اعدام‌هایی، و در کنارش قانونی بود که تصویب شد در مجلس شورای اسلامی به عنوان تشدید مجازات جاسوسی. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای نایب هاشم، بهتون سلام میکنم و ممنون که با ما هستید به صورت زنده روی آنتن رادیو فردا. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. آنچه که خانم ساتو داره میگه شاید وخامت نگران کننده اوضاع خیلی کلیشه‌ای به نظر برسه و دیگه همه گوش‌ها بهش عادت کرده باشن، اما مسئله جنگ رو پیش میکشه و تأثیراتی که جنگ اسرائیل علیه ایران گذاشته و وضعیت رو پیچیده تر کرده به دلیل حقوق بشری. از این منظر اجازه بدید که ورود کنیم و نگاهی داشته باشیم به این صحبت.
خواهش میکنم. من سلام و درود میفرستم به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، خب خانم مایساتو و همچنین خانم سارا حسین دیروز در مجمع عمومی گزارش شفاهی خودشون رو دادن و قبل از اون خانم مایساتو گزارش کتبی خودش رو ارائه داده بود. دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش هم گزارش کتبی خودش رو ارائه داده بود. در تمام این گزارش ها تاکید شده به مسئله در واقع وضعیت بعد از حمله اسرائیل به ایران و اینکه خب به هر حال فشارها در جامعه هرچه بیشتر شده. شما اشاره کردید به قانون مشخصی که در مورد تشدید مجازات در واقع همکاران دولت‌های متخاصم در اون هست و اونها صحبت از این کردن که 12 نفر رو به جرم جاسوسی اعدام کردن. میزان عدم شفافیت خیلی بیشتر شده. خب بیش از 8% اعدام‌ها اعلام نمیشه، ولیکن در اثر همکاری در واقع سازمان‌های مدنی و بستگان قربانیان آمار خب قابل تا حدی در واقع قابل رویت هست و به هر حال صحبت کردن از 1200 اعدام در 10 ماه که خب به هر حال منابع دیگه هم این رو تایید میکنه.
اینها مسائل هاشم، این نشون میده که انگاره‌ای که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا مخالفان جمهوری اسلامی مطرح میکردن تن به عنوان اینکه این جنگ جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامیه و مسائلی رو مطرح میکنن درباره اهدافی که به هر حال اسرائیل دنبال کنه، الان ما داریم به این سمت میرسیم که به هر حال این جنگ پیام مدی رو داشته که وضعیت جامعه ایران رو در شرایط امنیتی تری قرار داده و این به نوعی میتونه روی فعالیت‌های مدنی هم تأثیر بگذاره. آیا از این دریچه هم میشه نگاه کرد به صحبت‌های خانم ساتو و نگرانی‌هاشون؟
بله، خب برای هر دوی اونها به این موضوع اشاره کردن و این قطعیه. در واقع تمام کسانی که دیدبانی میکنن وضعیت حقوق بشر رو برای این تاکید دارن که شرایط قدری بدتر شده، ولیکن خب در این حال مقاومت جامعه مدنی رو ما مواجه هستیم باهاش و به حال اینکه خب مقاومت هم بیشتر شده، یعنی جنبش نه به اعدام گسترش بیشتری پیدا کرده در جامعه و ما شاهد این هستیم که خیلی روشن‌تر در واقع اعتراض صورت میگیره، چه در زندان چه در بیرون زندان. و خب ما شاهد بودیم که در قزلحصار تعداد کثیری از زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن. به مدت 1 هفته زندانیان عادی و نه صرفا زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی بیشتری در واقع نامه می نویسن، دست به اعتصاب قضا می زنن، از جمله زرتشت احمدی راغب الان در اعتصاب قضا است. به هر حال ما این پدیده رو از دو جنبه باید ببینیم، همین که فشار جمهوری اسلامی سعی کرده فشارش رو بیشتر بکنه و از زاویه دیگه مواجه هستیم با اینکه مقاومت هم بیشتر شده در مقابل این فشار.
یک نکته دیگری هم که نباید غافل بود در گزارش خانم ساتو، مسئله خواسته شدن از اینکه آنچه نفرت پراکنی و تحریک به خشونت در رسانه‌های دولتی نامیده پایان پیدا کنه، که مشخصاً برمیگرده به برخی از روزنامه‌هایی که بیشتر نزدیک به اردوگاه اصولگرایان هستن، صدا و سیما، و این نکته هم به نظر من میتونه نکته تازه‌ای باشه که گزارشگر روش تاکید میکنه و بهش اشاره داره.
البته چند تازه چندان نباشه، به هر حال در تمام گزارش ها به این موضوع اشاره میکنن، هم در رابطه با کل جامعه و هم در رابطه به خصوص به اقلیت‌های قومی، ملی، مذهبی، که خب این نفرت پراکنی ها همیشه وجود داره. مثلا در مورد اقلیت بهائی همواره به هر حال اونها رو تحقیر کردن و این بررسی ها به این برخورده وجود داشته. به خاطر همین به هر حال در تمام گزارش ها میشه به این موضوع تاکید داشت. نکته تازه‌ای که وجود داره این که برخورد جمهوری اسلامی این بودش که به هر حال تا حد به رسمیت میشناسه استقلال خانم مایساتو رو، و خانم مایساتو هم به هر حال گفت اگر شما این استقلال ما رو به رسمیت میشناسید و همکاری میخواهید به ما کنید، چون قول همکاری دادن، این موقعی مفهوم پیدا میکنه که بتونه گزارشگر ویژه هیئت حقیقت‌یاب از کشور دیدرن بکنه و بعد از اون هستش که خیلی دقیق‌تر میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. این در واقع نکته تازه‌ای بود که دیده میشد در این گزارش شفاهی دیشب و در واقع برخوردی که در کمیته سوم مجمع عمومی صورت گرفت. البته قبلا هم جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که سعی داره که با مایساتو همکاری بکنه، ولی این همکاری ها به هیچ وجه کافی نیست. این نکته تازه‌ای هست
که اون نکته سازوکار حمایتی چطور؟ سازوکار حمایتی که میگه برای افرادی که به هر حال بیرون ایران هستن یا پناه آوردن به کشورهای دیگه، به ویژه که ما این اواخر شاهد تعدادی از گزارش‌های بودیم در مورد افرادی که در ترکیه هستن و بیم این میره که مسترد بشن به ایران.
بله، در جمله در واقع پیشنهادهایی که به جامعه بین المللی داشتن، خانم سارا حسین که شفاهی هم در مورد این صحبت کرد، صحبت سر این هستش که در واقع ویزاهای بشر دوستانه رو ارائه بدن به چنین افرادی که در کشورهای مختلف، به خصوص همونجور که شما فرمودید در ترکیه گرفتار هستن، و خب چه بسا حتی فراتر از اون کسانی ممکنه که در داخل کشور مثلا آسیب دیدگان چشمی، آسیب دیدگان نخایی، شرایط بهداشتی لازم رو نداشت باشن در کشور. به هر حال هم در داخل کشور هم در خارج کشور باید کشورهایی که از توسعه یافته هستند و به هر حال موازین حقوق بشر براشون مطرح هست، از اونها حمایت بکنن، و این در پیشنهادهای اونها در واقع هم خانم سارا حسین در واقع رئیس هیئت حقیقت یا به هم خانم مایساتو منعکس بود.
سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به گزارش تازه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد. همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14 و از شما دعوت می‌کنم که در این لحظه بریم و به یک موضوع دیگه بپردازیم، و اون هم مسئله تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست که استثنایی رو قائل شده. دولت دونالد ترامپ خب در حالی سیاست فشار حداکثری خودش روی جمهوری اسلامی رو ادامه میده که به هند یک معافیت 6 ماهه داده تا بتونه همچنان به فعالیت‌های خودش در بندر چابهار ادامه بده. این معافیت 6 ماهه برای هند که با همسایه خودش پاکستان روابط تیره‌ای داره، اجازه میده تا اسلام‌آباد رو دور بزنه و بتونه با افغانستان و آسیای میانه روابط تجاری گسترده‌تری رو داشته باشه. اما فراموش هم نباید بکنیم که همین چند ماه پیش بود که وزیر امور خارجه حکومت طالبان برای اولین بار اجازه موقتی پیدا کرد تا به رغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مقام‌های این حکومت رو از سفرهای بین‌المللی منع می‌کنه، به دهلی نو سفر کنه. حالا پرسش اینه که آیا این رو باید یک ترفند اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ بدونیم که در ماه‌های گذشته روابط اقتصادیش با هند به واسطه تعرفه‌های سنگینی که بر واردات کالا از این کشور بسته بود پیچیده شده، یا یک پیام اقتصادی سیاسی رو هم برای ایران به همراه داره؟ به سراغ مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، رفتم و این موضوع رو با او در میان گذاشتم.
آمریکا با خیلی از کشورهایی که بزرگ هستن، کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارن، چندین ماهه که وارد گفتگوی تجاری شده. یکی از اونها هند هست، چین هست، کشورهای آسیایی هستن. خب توی این مذاکرات که ترامپ با این دولت‌ها و این کشورها داره، خب قطعاً مهره‌هایی هستن که میشه سر اون مهره‌ها مذاکره بکنن و اون مهره ها رو بده بستون داشته باشه از سرش.
خب آیا این شکل بده بستون شکل طبیعیه در حالا علم اقتصاد، یعنی اقدامی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در نوع رابطه اقتصادی که میخواد با این کشورها برقرار کنه؟ چون در برابر چین هم سختگیری کرد، اما ما شاهد این بودیم که کوتاه اومد و از یک توافق صحبت شد.
خب بله، همینطوره. اینجا برای هند به خصوص بندر چابهار اهمیتش به خاطر این هست که هند نمیتونه صادرات بکنه به آسیای مرکزی و نمیتونه صادرات بکنه به افغانستان، و خب چند ساله که به صورت اپراتور داره بندر شهید بهشتی رو ران میکنه، یعنی نه به عنوان مدیر بلکه به عنوان یک اپراتور که میاد اون محموله هایی که از کشورهای مختلف مخصوصا از خود هند میاد رو ترخیص میکنه، و بعدش خب از اونجا از راه زمینی این محموله ها فرستاده میشن به کشورهای مثل افغانستان. ولی خب حجم این تجارت خیلی ناچیز هست، یعنی شاید به خاطر ناچیز بودن حجم این تجارت آقای ترامپ حاضر شده که یه همچین امتیازی رو بده، هرچند که این امتیاز رو قبلا هم داده بود، یعنی در دور اول ریاست جمهوری چند سال پیش هم یک همچین امتیازی داده بود به هند. مجموع صادراتی که هند داره انجام میده از این بندر شاید چیز هولوش 1-2 میلیارد دلار باشه. یه قسمتش به خود ایران هست، یه قسمتش به هند هست و یه قسمتش به کشورهای دیگه آسیای میانه.
یه نکته مهمی رو الان اشاره کردی، به ویژه مسئله ایران رو بهش اشاره کردی و مسئله افغانستان. به هر حال میدونیم روابط ایالات متحده آمریکا با ایران و افغانستان چگونه است. آمریکا حکومت فعلی افغانستان یعنی طالبان رو به رسمیت نشناخته، با ایران هم که روابط کاملا روشنه، یعنی اینکه روابط به گونه ایه که ایران تحت فشار حد اکثری قرار داره. آیا این میتونه تاثیرگذار باشه برای ایران و اینکه آیا پیامی هم در این تصمیم متوجه ایران هست؟
ببینید دو نکته وجود داره. یک نکته این که اینجا این کالاهایی که اینجا میاد ترانزیت میشه و صادر میشه به ایران یا کشورهای دیگه، اینا کالاهای بشردوستانه هستن، یعنی سویا، مثل گندم، کلی از کالاهایی که کالاهای کشاورزی هست هند تولید میکنه و میخواد به این کشورها صادر بکنه. خب قطعا اگر بیاد فراوری های نفتی از طریق این بندر صادر بشه، خب قطعا آمریکا اونها رو تحت تحریم قرار خواهد داد، یعنی اینطوری نخواهد بود که هر کالایی رو بتونن صادر بکنن. ولی از لحاظ دیگه این کنترل و نظارت در یه همچین کاری و یک همچین ترانزیتی خیلی دشوار خواهد بود برای آمریکا. زمانی که دور اول آقای ترامپ بود، آقای ترامپ همون ابتدا 6 ماه معافیت داد برای صادرات نفت ایران به خیلی از کشورها، ولی خب این یک نوع تله بود. چه نوع تله‌ای؟ با وجود اینکه ایران میتونه صادر بکنه نفتش رو به خیلی از کشورها مثل کره، ژاپن، چین، مالزی و کشورهای دیگه، ولی ایران نمیتونست پولی دریافت بکنه بابت اون. یعنی نفت رو صادر کرد ولی در نهایت پول رو نتونست بگیره و ضربه بزرگتری اقتصاد ایران بهش وارد شد به خاطر اینکه این عرضه وارد کشور نشد، عرضه ایران ضعیف شد. یعنی اینجا هم مشابه اون داره اتفاق میفته، یک چیزی نیست که آنچنان به نفع ایران باشه.
پس این خالی از پیام اقتصادی برای ایران هست، ولی پیام سیاسی چطور؟ آیا ایالات متحده مایلی که پیام سیاسی به ایران ارسال کنه از طریق این موافقت 6 ماهه یا معافیت 6 ماهه‌ای که در نظر گرفته برای هند و مسئله چابهار؟
بله، پیام سیاسی هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. مثبت بودنش این هست که خب یک پوان مثبت داره میده، یک امتیازی داره میده به ایران که ما میذاریم که از بندر شما کشورهای دیگه استفاده بکنه. ولی پیام منفیش این هست که معاملاتی که ما داریم انجام میدیم با کشورهای دیگه که در آسیا هستن، اینها همشون تاثیرگذار خواهد بود روی تحریم‌هایی که ما داریم اعمال میکنیم روی شما. به عنوان مثال آمریکا اگر بخواد معامله جدید داشته باشه با چین، مهره ایران خب اینجا مهره پر اهمیتی است که اونجا بخواد آقای ترامپ یه همچین امتیاز رو از چین بگیره که دیگه نفت از ایران نگیره یا نفت کمتری از ایران بگیره، نفتش رو از آمریکا بگیره یا از کشورهای دیگه بگیره. یعنی این رو داره یک سیگنال میده به ایران که همچنان ما داریم همکاری میکنیم با کشورهای دیگه و شما رو تحت فشار بیشتری قرار خواهیم داد.
برنده ای داره این توافق 6 ماهه برای معافیت بندر چابهار؟ آیا میتونیم بگیم هند و افغانستان برندگانش هستن؟
100%. برنده نهایی به نظر من افغانستان و هند هستن. خب ایران هم اینجا ممکنه منفعتی ببره.
شنیدید از مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین. و اما یک تیم محققان در تایوان به نتایجی رسیدن که شاید تحولی در از بین رفتن تاسی سر ایجاد کنه. آزمایش های این تیم راهی برای بازگشت مو نشون میده. جالبه بشنوید این گزارش رو از بابک غفوری آذر.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ملی تایوان نتایج تحقیقات تازه‌اش را منتشر کرده که بر مبنای آن ممکن است راهی برای مقابله با تاسی کشف شده باشد. این تیم تحقیقاتی یک سرم موضعی را ایجاد و توسعه داده که توانسته نتایج بسیار مثبتی بر ترمیم موی موش‌های آزمایشگاهی داشته باشد. این سرم مکانیسم رشد مو را با تحریک اسیدهای چرب مشتق شده طبیعی احیا می‌کند. این اسیدهای چرب برای تحریک فولیکول‌های مو حیاتی هستند. محققان لکه‌هایی بر پشت موش‌هایی که با انجام روش‌هایی بخشی از موهایشان از بین رفته بود ایجاد کردند. در این لکه‌ها نوعی اگزمای پوستی ایجاد و سرم‌های موضعی تزریق شد. ظرف مدت 10 روز فولیکول‌های مو در این نواحی وارد مرحله رشد فعال شدند و موهای جدید به طور قابل مشاهده‌ای در حال ظهور بودند. در مقابل نواحی بدون اگزما بر سایر موشهایی که مویشان از بین رفته بود هیچ رشد مجدد مویی نشان ندادند. محققان مشاهده کردند که به نظر می رسد این اثر توسط سلولهای ایمنی معروف به ماکروفاژها که به لایه چربی زیر پوست موشا می روند ایجاد می شود. رئیس این تیم تحقیقاتی گفته است که این سرم در شرایط آزمایشگاهی روی فولیکول‌های موی انسان هم آزمایش شده و تا کنون نتایج دلگرم کننده‌ای به دست آمده است. آنها اکنون قصد دارند دوزهای مختلف را مستقیماً روی پوست سر افراد آزمایش کنند. این تیم هنوز عوارض جانبی جدی از این سرم مشاهده نکرده و رئیسشان هم گفته پیشبینی نمی‌کند عوارضی مشاهده شود، چرا که به گفته ای او اسید اولئیک و اسید پالمیتولئیک به طور طبیعی در بدن و در بسیاری از روغن‌های گیاهی وجود دارند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این نتایج واقعا راهی عملی برای رشد مو در انسان ایجاد می‌کند یا نه.
با گزارش بابک غفوری آذر، برای آنها که دوست دارند موی سرشان را حفظ کنند یا موی سر داشته باشند یا در بیاورند، بریم سراغ جمشید زند و تازه‌ترین خبرها.
با سلام مجدد. سازمان ملل و چندین کشور قدرتمند و هسته‌ای جهان دستور دونالد ترامپ به وزارت دفاع ایالات متحده برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را محکوم کردند. چین یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان از آمریکا خواسته است به پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد. روسیه هم هشدار داده که در صورت انجام چنین آزمایشی مسکو واکنش متقابل نشان خواهد داد. گروه ژاپنی بازماندگان بمب اتمی که برنده جایزه نوبل صلح سال 2024 بود، آزمایش هسته‌ای احتمالی ایالات متحده را ناقض تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرده است. ایران نیز از این تصمیم انتقاد کرده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه خود آنچه که جنایت‌های گسترده شبه نظامیان سودانی در دارفور توصیف شده را به شدت محکوم کردند. سازمان ملل هم هشدار داده که خشونت‌های گسترده‌ای در منطقه کردفان سودان در حال وقوع است و ساکنان شهر الفاشر در دارفور با رعب و وحشت روبرو هستند. نیروهای شبه نظامی موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع روز یکشنبه کنترل شهر الفاشر را در دست گرفتند و بر اساس برخی گزارش‌ها موج اعدام‌ها در آن شهر آغاز شده است. روزنامه فاینانشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده است. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقامات آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ لغو شد. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد دو کشور در یک تماس تلفنی اتخاذ شد. در ادامه اجرای مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ، روز جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، اجساد دو گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش‌بس قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده خود 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. و وزارت خارجه ترکیه از ادامه مذاکرات صلح بین پاکستان و طالبان افغانستان در هفته آینده خبر داده است. روز چهارشنبه مقامات پاکستانی شکست مذاکرات را اعلام کردند، ولی با تلاش ترکیه و قطر، اسلام آباد و کابل موافقت کردند پنجشنبه آینده گفتگوها برای برقراری صلح پایدار را ادامه دهند. دو طرف موافقت کردند آتش بس را تا زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات رعایت کنند. درگیری بین دو کشور پس از انفجارهای ماه گذشته در کابل و انتساب آن به پاکستان از طرف حکومت طالبان آغاز شد.
جمشید زند و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه با ما همراه باشید، نگاهی خواهیم کرد به اختلافات آشکار میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که شدت گرفته، اون هم در شرایطی که دولت مسئول پزشکیان از وفاق ملی میگه. همچنین به تحلیلی در ارتباط با صحبت‌های روز گذشته مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز نگاهی خواهیم کرد که آیت الله خامنه‌ای رو مشخصاً هدف انتقادهای خودش قرار داده، و به وضعیت سودان هم نگاهی می‌کنیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این روزها حتما می‌بینید که در رسانه‌ها انتقادهایی میشه، از جمله به خود دولت مسعود پزشکیان در ارتباط با مسئله وفاق ملی و مسائل دیگری که شاهد هستیم از جانب اصولگرایان تندرو به ویژه جبهه پایداری که مجلس شورای اسلامی رو هم در دست دارن و اکثریت دارن این انتقادها میشه. اما در این میان این اختلافهای آشکار برخی رو هم نگران کرده، حتی خود رئیس جمهور رو، و این بار علی لاریجانی که در صحبت‌های خودش خطاب به سیاستمداران خواسته که اختلاف‌ها رو به روز دیگری موکول کنند و بر تقویت ملی تمرکز داشته باشند. نسرین افشار:
در میانه تنش بحران‌های اقتصادی و چالش‌های پیچیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همچنین در حالی که شکاف و جدال علنی میان جناح‌ها و مقامات پیشین و فعلی فضای سیاسی کشور را فرا گرفته، ویدیویی تازه از علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت منتشر شده.
من فکر می‌کنم زعمای سیاست در ایران هنوز مسئله موقف حساس امروز ایران رو به خوبی لمس نمی کنن. به محض اینکه یه حادثه رخ میده همچنین راحت به جون هم میفتن و فضای کشور رو به هم میریزن. این نشون میده که بزرگی صحنه برای اون درک نشده.
علی لاریجانی که روز چهارشنبه 7 آبان در نشست اصحاب علوم انسانی در تهران سخن میگفت، در تلاش آشکار برای مدیریت بحران افکار عمومی و خاموش کردن انتقادات از سیاستمداران خواست تا اختلافات خود را به روز دیگری موکول کنند.
خب بله، اختلاف نظر در کشور وجود داره، ولی وقتی شما در یه عرصه هستید که جنگ هست و جنگ هم جنگ مهمی هست و همه غرب هم با هم تبانی کردن، خب باید خیلی چیزها رو آدم بذاره برای روز دیگر، ازش بگذره.
این موضع‌گیری علی لاریجانی که در پی شدت گرفتن بازتاب اختلافات داخلی نظیر انتقادات تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از مواضع و اظهارات اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی انتقاد و آنها را متهم کرد که به روابط رو به پیشرفت تهران و مسکو لطمه زدند.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
اظهارات محمد باقر قالیباف در شرایطی مطرح شده که اخیراً و پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و محمد جواد ظریف به جدال لفظی درباره این سازوکار برجام پرداختند.
چون روسا بر اساس معادلات خودشون معتقدن که درگیری ما بازم به معنی تفوق دنیا میشه بر ایران و نهایتش میشه که ما رابطه‌مون با دنیا
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین نیز در ماه‌های اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است. در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه شعار مرگ بر فریدون که نام خانوادگی سابق حسن روحانی است سر دادند. امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس نیز گفت جای اصلی حسن روحانی پشت میله‌های زندان است.
اگر تو دنبال رضایت مردم بودی فاجعه آبان 98 رو یک شب رقم نمیزدی، سه برابر نمیکردی قیمت بنزین و اون افتضاح به بار بیاد چند صد نفر کشته بشن، بعد از اون مشارکت در تمام انتخابات ما بوده زیر 50%، تو دنبال رضایت مردم بودی؟ امیدوارم قوه قضاییه به پرونده سوء فعل‌ها و ترک فعل‌های حسن روحانی رسیدگی بکنه تا به جای اینکه امروز زبان درازی کنه و به جایگاه‌های بالاتر کنه، به جایگاه اصلش که پشت میلای زندانه برسه.
اما در حالی اختلافات در این سطح از زبان مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی شنیده می شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز درباره این شکاف های عمیق اظهار نظری نکرده است.
نسرین افشار گزارش می داد. اما روز گذشته مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز دیداری رو داشت با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر رهبران جنبش سبز. آقای کروبی از اسفند ماه سال گذشته دوران بازداشت خانگیش به پایان رسید و بیرون از بازداشت خانگی است، اما میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در بازداشت خانگی به سر می برن. صحبت‌های آقای کروبی متوجه انتقادهای تندی از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای بود و رویکردهایی که او داشت و او آقای خامنه ای رو با این عبارت یاد کرد: مدعی بصیرت، و کسی که به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته بود بی بصیرت و سران فتنه. صحبتی رو بشنوید از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز. آقای امیر ارجمند در فرانسه به سر میبرند و صحبتاشون رو در این خصوص با هم بشنوید.
به هر حال کارنامه آقای خامنه ای کاملا روشنه. 30 سال حکمرانی که سراسر با شکست مواجه بوده. حتی ایشون استعداد این داشته که پیروزی‌های مقطعی رو هم تبدیل به شکست‌های قطعی بکنه. به هر حال یک کارنامه وجود داره. اون چیزایی که ایشون ترسیم کرده بود، برنامه‌هایی رو که کلی هزینه صرف شده بود برای اینکه به عنوان نام چشمانداز و نمیدونم سیاست‌های کلی و غیره، همش با شکست مواجه شده. حتی اگر که شما آقای خامنه‌ای رو به روایت آقای خامنه‌ای بررسی کنید، می‌بینید که غیر از تناقض چیز دیگه‌ای وجود نداره. لذا به نظرم می‌رسه که امروز همه به این نتیجه رسیده که حکمرانی ایشون چیزی غیر از شکست نداشته و ادامه اون هم چیزی جز نابودی ایران به دنبال نخواهد داشت. ولی به در یک تله‌ای گیر کردن هم خود ایشون، هم اطرافیانشون و هم متاسفانه اپوزیسیون که نمیتوانند کشور را از این مخمصه نجات بدن. به نظرم این رسی که یه چیزی که به هر حال از همیشه از ناامیدی ریشه های امید جوانه میزنه و الان هم همینطوره. به هر حال جامعه به یک آگاهی بسیار بالایی رسیده، علاوه بر اون شرایط واقعی مردم به گونه ای هست که راهی رو غیر از تغییرات بنیادی نشون نمی ده. اما چراهایی رو که افرادی میکردن امروزه به نظرم هر روز کمرنگ تر میشه و ترفندهای گذشته حاکمیت آقای خامنه ای هم دیگه اثری نداره. یک روز اونها اسلام و تشیع رو ملعب دست قرار دادن و اساره اون رو به عنوان عواملی که میتونست خود دستا باشه در ایران چشیدن از بین رفتن، الان هم دار از بین بردن و امروز هم دارن این کار رو با ایران و ایران دوستی میکنن. به هر حال ملت آگاهه، ملت میدونه که منافعش کجاست و امیدوارم که هرچه زودتر اپوزیسیون، هم اپوزیسیون ملی ایران، هم بتواند با در واقع قرار دادن خطهای قرمز درست و همچنین یک محتوای مناسب برای آینده مردم رو کمک بکنه. با اون خطهای مناسب عبارت از این استش که میباید که با تجاوز خارجی، با داخل خارجی مرز جدی و اساسی داشت از طرف، از طرف دیگر با استبداد داخلی مرز جدی و اساسی داشت و نمیتوان تروی دوتا صندلی تا قیام قیامت نشست. میباید قبول کرد که حکومت به پایان رسیده و ادامهش غیر از ضرر و آسیب به ملت ایران و به کشور ایران چیز دیگه ای نداره و بهانه رو کنار گذاشت و به هر حال در این راستا رفت به سمت اینکه یک سیستم جدیدی رو درست کرد که دچار این فسادهای ساختاری که الان ما شاهدش هستیم و در واقع باندهای جنایتکار سازمان یافته در رقابت با همدیگه دارن کار اداره میکنن نباشیم.
صحبت اردشیر امیر ارجمند رو شنیدید. مطلب در شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب داشته و شما هم نظراتی رو منتشر کردید. برخی از این نظرات حاوی مطالبی است در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، مانند سپید قربانی که گفته که رهبر عزیزتر از جانم، در مورد آقا جان حرف بزن، مملکت رو خوب میدونین کی خراب کرد، که اشاره به آقای کروبیه. و شنونده دیگری برای ما نوشته که وضعیت امروز ماحصل دسترنج رفقای شماست، خطاب به آقای کروبی، و مطالب دیگه که فرصت نیست من همه نوشته های شما رو بخونم. به هر حال طیف های گوناگونی هستند که نظرات خودشون رو منعکس میکنن برای رادیو فردا. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و این امکان رو دریغ نکنید از خودتون. اما اجازه بدید که در ادامه بریم سراغ وضعیت اخیری که حاکم شده بر سودان. طبق گزارش‌ها نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سری الفاشر رو تصرف کردن که به عنوان آخرین شهر بزرگ دارفور تحت کنترل دولت یا ارتش توصیف میشه. از طرف دیگه گزارش‌های معتبری از کشتارهای جمعی و جنایت علیه غیر نظامیان وجود داره که رویا کریمی مجد نگاهی کرده به وضعیت سودان.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه با ابراز نگرانی عمیق از تشدید درگیری‌ها در سودان، خواستار پایان فوری محاصره و درگیری‌های نظامی در شهر الفاشر شد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی از کشته شدن بیش از 460 نفر در بیمارستان سعودی در جریان حمله نیروهای شبه نظامی واکنش سریع منتشر شد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، این بیمارستان که آخرین مرکز درمانی نیمه فعال شهر بود، برای چهارمین بار در یک ماه هدف حمله قرار گرفت. نیروهای واکنش سریع 6 نفر از کادر درمان شامل 4 پزشک، 1 پرستار و 1 داروساز را ربودند و بیش از 460 بیمار و همراهانشان را با شلیک مستقیم گلوله در بیمارستان به قتل رساندند. شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش سودان در منطقه دارفور، پس از 18 ماه محاصره، هفته گذشته به تصرف کامل گروه شبه نظامی واکنش سریع درآمد. تصرف این شهر نگرانی ها از تکرار کشتارهای قومی 2 دهه پیش را برانگیخته است، زمانی که نیروهای جانجاوید، که نیروی واکنش سریع از دل آن برخواسته، مرتکب نسل‌کشی در دارفور شدند. رهبر نیروهای شبه نظامی واکنش سریع، ژنرال محمد همدان دقلو، پس از انتشار گسترده ویدئوهای کشتار غیرنظامیان گفت از فاجعه‌ای که به مردم الفاشر رفته متاسف است، اما تاکید کرد کشور را یا با صلح یا از راه جنگ متحد خواهد کرد. دولت سودان گروه واکنش سریع را به قتل بیش از 2000 غیرنظامی، تخریب مساجد و هدف قرار دادن امدادگران صلیب سرخ در شهر متهم کرده است. آزمایشگاه پژوهش‌های بشردوستانه دانشگاه ییل نیز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای وقوع کشتارهای جمعی در اطراف بیمارستان سعودی و یک مرکز بازداشت متعلق به نیروهای شبه نظامی واکنش سریع را تایید کرد. این مرکز همچنین از روند کشتار سیستماتیک و عمدی غیر عرب‌ها در اطراف شهر خبر داده است. به گفته سازمان‌های امدادی، بیش از 33 هزار نفر از ساکنان شهر طی روزهای اخیر به شهر تاویلا در 70 کیلومتری غرب گریختند. شهر تاویلا پیشتر نیز پناهگاه بیش از 650 هزار آواره بود. در مقابل، حدود 177 هزار نفر هنوز در الفاشر محاصره شدند و راه‌های دسترسی و ارتباطات ماهواره‌ای آنها قطع است. درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع از سال 2023 آغاز شده و تاکنون 10,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. تحلیلگران میگویند سودان عملاً به 2 بخش تقسیم شده است. ارتش بر شمال و شرق کشور تسلط دارد و گروه شبه نظامی واکنش سریع بر غرب و جنوب غرب.
از رویا کریمی مشنگید. اقدام ارتش اسرائیل به عملیات زمینی در جنوب لبنان خشم مقام‌های لبنانی رو به دنبال داشته. حادثه‌ای که تنش‌ها رو پس از حدود 1 سال آتش بس بار دیگه تشدید کرده. رئیس جمهور لبنان دستور مقابله با هر گونه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در خاک لبنان رو صادر کرده که ایلیا جزائری نگاهی داره به این خبر.
جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده تا در دفاع از خاک و شهروندان لبنانی با هر گونه نفوذ ارتش اسرائیل به خاک لبنان مقابله کند. این دستور پس از یک حادثه بی سابقه از زمان آتش بس در جنوب لبنان صادر شد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، بامداد پنجشنبه 8 آبان یک واحد از ارتش اسرائیل با پشتیبانی چند تانک وارد شرک بلیدا در جنوب لبنان شد. نیروهای ارتش اسرائیل وارد ساختمان شهرداری بلیدا شدند و یک کارگر شهرداری با نام ابراهیم سلامه را که در ساختمان شهرداری بود کشتند. حسن حجازی، شهردار بلیدا، درباره این حادثه میگوید:
دشمن اسرائیلی اقدام به ترور کارگر شیفت شب در ساختمان شهرداری کرد و با این کار قوانین بین المللی را که ضامن امنیت تأسیسات غیر نظامی هستند زیر پا گذاشت.
شهرک بلیدا از منطقه‌ای است که در جریان جنگ سال گذشته میان اسرائیل و گروه حزب الله شاهد درگیری‌های شدید میان دو طرف بود. صدها تن از ساکنان این شهرک به دلیل ویرانی‌هایی که در پی جنگ متحمل شد آن را ترک کردند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. اویخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پستی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل در تلاش برای انهدام زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در شرک بلیدا با یک مظنون مواجه شدند که او را تهدیدی مستقیم برای خود ارزیابی کردند. اویخای ادرایی مدعی شد که حزب الله از ساختمان شهرداری بلیدا برای به گفته او فعالیت‌های تروریستیش در پوشش تأسیسات غیرنظامی استفاده می‌کند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای اقدام اسرائیل را جنایتکارانه و تعرض واضح به حاکمیت لبنان، توافق آتش بس و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند. بیانیه ارتش لبنان همچنین سخنان سخنگوی ارتش اسرائیل درباره شهرداری بلیدا را ادعاهای واهی و دور از حقیقت برای توجیه تعرضها به لبنان و شهروندانش توصیف کرد. ارتش لبنان همچنین از کمیته نظارت بر آتش بس خواست اقدامات اسرائیل را که خصمانه توصیف کرده متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز حادثه بلیدا را تعرض به سازمان‌های کشور خواند به خواستار فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای به گفته او توقف اعمال خصمانه علیه لبنان شد. این در حالی است که حملات گاه و بیگاه هوایی و پهپادی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد. از جمله بعد از ظهر پنجشنبه اسرائیل یک ساختمان مذهبی در روستای مرزی عدسیه را بمباران کرد. اسرائیل میگوید که زیرساختها و افراد حزب الله را به منظور جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه هدف قرار میدهد. گیت اونسار وزیر خارجه اسرائیل پنجشنبه گفت که حزب الله تلاشهای خود را برای بازسازی توان نظامی و تسلیحاتیش شدت بخشیده. هفتم آذر ماه 1403 پس از بیش از یک سال تنش که دو ماه آخرش به جنگی تمام عیار تبدیل شد، آتش بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد. در جریان جنگ شمار زیادی از رهبران و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. پس از جنگ آمریکا نقشه راهی به منظور کمک به لبنان برای بازسازی و رونق اقتصادی ارائه داد که شامل خلع اسلحه همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله می‌شود. نقشه راهی که دولت لبنان هم آن را تصویب کرد. حزب الله اما میگوید که زیر بار خلع سلاح نخواهد رفت.
ایلیا جزیری و آخرین تحولات میان اسرائیل و لبنان که از او شنیدید. بریم یک سمت دیگر دنیا، همراه بشیم با بنیامین صدر تا برامون از طوفان قدرتمند ملیسا به یکی از بامداد سه‌شنبه جامائیکا و حوزه دریای کارائیب رو در بر گرفته، خسارت‌های جانی و مالی بسیاری رو در چند کشور و منطقه از خودش به جا گذاشته.
ملیسا از سهمگین‌ترین طوفان‌های تاریخ، این روزها کابوس جزایر کارائیب با طبیعت وحشی است. طوفان سهمگینی که بسیاری آن را یکی از شدیدترین طوفان‌های ثبت شده در تاریخ می‌دانند و این هفته فجایعی گسترده را در منطقه رقم زده است. طوفان ملیسا شامگاه سه‌شنبه با قدرتی سهمگین به سواحل جامائیکا رسید. سرعت باد بین 280 تا 300 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. منابع رسمی در دولت جامائیکا خسارات وارد شده را فاجعه بار توصیف کردند، به طوری که جدای از کشته و مفقود شدن چندین تن، خانه ها، زمین های کشاورزی، صنایع محلی و کوچک خسارت بسیار دیدند. طبق برآورد های اولیه، نزدیک به 3/4 جامائیکا به خاموشی فرو رفت و بیش از 1/3 جمعیت به طور مستقیم از ملیسا آسیب دیدند. طوفانی که پس از درنوردیدن جامائیکا به کوبا رسید و در آنجا هم خسارت های بسیاری بر جا گذاشت. در هایتی اما دست کم 26 تن جان خود را به دلیل این طوفان از دست دادند. در چند روز اخیر برخی جزایر باهاما هم درگیر بادهای ویرانگر و بارش‌های سیلاسا شدند. هرچند هنوز ابعاد کامل فاجعه و میزان دقیق خسارت‌های طوفان ملیسا روشن نیست، اما اقلیم شناسان می‌گویند که افزایش دمای اقیانوس‌ها در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در تشدید قدرت چنین طوفان‌هایی نقش داشته باشد. در این بین فقیرترین کشورهای حوزه دریای کارائیب بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند. تا جایی که طوفان‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشورهای حوزه کارائیب از جمله جامائیکا، باهاما، باربادوس و هایتی وارد کرده است. این کشورها سال‌هاست از جامعه جهانی و کشورهای ثروتمند به خصوص ایالات متحده خواستند تا برای تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی در برابر بلایای طبیعی کمک‌های مالی وعده داده شده در سال‌های گذشته را عملی کنند. اما کشورهای ثروتمند عموماً از انجام تعهدات خود سر باز زدند. صندوق بین المللی پول برآورد کرده که منطقه کارائیب برای تقویت زیرساختها و مقاوم سازی خود در برابر بلایای طبیعی چون سیل و طوفان نیازمند حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است.
طوفان قدرتمند ملیسا در گزارشی از بنیامین صدر. کاخ باکینگهام پنجشنبه یک اعلام بسیار تعجب برانگیز داشت، اینکه پادشاه چارلز سوم برادر کوچکتر خودش اندرو رو از عناوین سلطنتی محروم کرده و حتی بهش گفته که دیگه نمیتونه در ملک ویندزور اقامت داشته باشه. اندرو برادر کوچکتر چارلز در سالهای اخیر به دلیل رفتار و روابطش با جفری اپستین، میلیاردر متهم به قاچاق و سوء استفاده از دختران نوجوان، تحت فشار فزاینده‌ای قرار داشته. هانا کاویانی نگاهی کرده به این خبر.
اندرو زمانی به عنوان یک افسر نیروی دریایی جذاب شناخته می شد و در اوایل دهه 1980 در طول جنگ فالکلند با آرژانتین در ارتش خدمت کرد. اما حالا کاخ باکینگهام اعلام کرده شاهزاده اندرو اکنون با نام اندرو ماونتباتن ویندزور شناخته خواهد شد. همچنین به اندرو گفته شده که خانه قدیمی خود در محوطه وسیع قلعه ویندزور را ترک کرده و در اسرع وقت به محل اقامت خصوصی جایگزین نقل مکان کند. این تصمیم پادشاه یکی از چشمگیرترین اقدامات علیه یکی از اعضای خانواده سلطنتی در تاریخ مدرن بریتانیاست. اندرو سال هاست که درگیر پرونده سوء استفاده جنسی است. اتهام توسط ویرجینیا ژفره، شهروند آمریکایی استرالیایی مطرح شده بود و اندرو همواره آن را رد می کرد، در حالی که یکی از شناخته شده ترین نام ها در پرونده جفری اپستین است که اتهامات متعددی در زمینه سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان و قاچاق آنها علیه او مطرح است. خبر گرفته شدن عنوان شاهزاده یا پرنس از اندرو چند روز پس از انتشار خاطرات ویرجینیا ژفره منتشر شد که در آن قربانی اپستین با جزئیات تکان دهنده‌ای ادعاهایی مبنی بر اینکه سه بار برای رابطه جنسی با اندرو قاچاق شده، از جمله دو بار در سن 17 سالگی را تکرار کرد. ژفره چند ماه پیش در 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که خود جفری اپستین هم 5 سال پیش در زندان و در انتظار محاکمه به اتهامات قاچاق جنسی خودکشی کرده بود. خانواده ژفره که برای لغو عنوان شاهزاده اندرو تلاش کرده بودند، از تصمیم پادشاه بریتانیا استقبال کردند و در بیانیه‌ای به بی بی سی گفتند امروز یک دختر معمولی آمریکایی از یک خانواده معمولی آمریکایی با حقیقت و شجاعت خارق‌العاده خود یک شاهزاده بریتانیایی را به زیر کشید. اندرو پسر دوم ملکه فقید الیزابت دوم است و بارها اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما او در این حال موافقت کرده بود که میلیون ها دلار به ژفره بپردازد تا پرونده سوء استفاده جنسی در دادگاه مدنی مختوم شود.
هانا کاویانی و گزارشی درباره اندرو برادر کوچکتر پادشاه انگلستان. اما لابد شما هم از فواید مصرف مغزدانه های خوراکی در رژیم غذایی روزانه شنیده اید. هومن عسکری به سراغ مغزدانه ها رفته و برامون میخواد بگه که چقدر این خوراکی ها میتونن تأثیر تو زندگیمون بذارن.
مغزدانه های خوراکی از قبیل گردو، بادام و فندق سال هاست که در گروه خوراکی های دارای فواید زیاد طبقه بندی میشوند. از جمله این که در این سالها زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر این که مصرف این نوع خوراکی ها در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی مؤثرند. بیماری های قلبی و عروقی از قبیل انسداد رگها، ضربان نامنظم و بیماری های دریچه قلب مهمترین عامل مرگ و میر ایرانیان معرفی شدند. الگویی که بر پایه اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2021 میلادی پیش از کووید 19 نخستین عامل مرگ و میر در سراسر جهان بوده است. با همین پیش زمینه پژوهشگران دانشکده بهداشت همگانی دانشگاه لومالیندای کالیفرنیا تحقیقی را آغاز کردند تا به صورت مستند و علمی مشخص شود که تأثیر واقعی مصرف منظم مغزدانه ها بر سلامت قلبی و عروقی چیست. به این منظور داده های مربوط به رژیم غذایی 80 هزار بزرگسال را به طول حدود یک دهه کامل در سراسر ایالات متحده و کانادا جمع‌آوری کردند. این بین شاید جالب باشد که بدانیم بر پایه یافته‌های این پژوهش افراد مسن‌تر، دارای تحصیلات بالاتر و وضعیت سلامت بهتر مصرف مقادیر بیشتری از مغزدانه‌ها را در رژیم غذایی روزانه خود گزارش کردند. این گروه دوستدار گردو، بادام، بادام هندی و فندق و بادام زمینی و دیگر مغزدانه‌ها بر پایه همین پژوهش بیشتر هم ورزش می‌کنند، کمتر سیگار می‌کشند، الکل کمتری می‌نوشند و میوه و سبزیجات بیشتری هم مصرف می‌کنند. دانشمندان میگویند البته تأثیر این تفاوت‌ها در سبک زندگی را هم در پژوهش خود مد نظر قرار دادند. اما شاید مهمترین یافته پژوهشگران در این تحقیق جدید این باشد که در میان دوستداران مغزدانه‌ها احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی 14% کمتر از بقیه است و به همین ترتیب احتمال فوت این افراد در اثر ابتلا به بیماری‌های سرخرگ کرونری یا همان بیماری‌های موسوم به ایسکمیک قلب هم 19% پایین‌تر از بقیه گزارش شده. در این میان پژوهشگران میگویند مغزدانه‌های درختی از قبیل بادام، بادام هندی و گردو نسبت به دیگر مغزدانه‌ها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مفیدترند. در نهایت اینکه دانشمندان میگویند یافته‌هایشان به این معنا نیست که با مصرف مقادیر زیادی مغزدانه از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری کنیم. برعکس، توصیه متخصصان این است که با تغییری ساده در رژیم غذایی مثل تعویض مقداری از جیره گوشت قرمز یا گوشت‌های فراوری شده با مقدار متعادلی مغزدانه گامی مفید برای ارتقای سطح سلامت قلب و عروق خود برداری.
هومن عسکری گزارش میداد تا میتونین امروز جمعه است مغزدانه بخورید و لذت ببرید از جمعه خودتون و البته زیاده روی هم نکنید. روزتون خوش.